به نام خداوند جان خرد، با سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه چهارشنبه. خب، عرض امروز بنده درباره پرسش و پرستش، موضوعی که قاعدتا در باورهای دینی مطرح میشه. یعنی فرض بر اینه که وقتی یک کسی اعتقادی پیدا کرد، باوری پیدا کرد با هر دینی یا هر اعتقادی، دیگه پرسش معنی نداره. یعنی اون چه که در سنت هست چون و چرا کردن معمولا تلقی ضعف ایمان میشه که پس باید پذیرفت، در بس باید پذیرفت و در واقع تردیدی هم نداشت. این در واقع یک انتظاره که در جوامع دینی، حالا چه یهودیت، چه مسیحیت، چه اسلام، به هر حال بخشی از جامعه به تعبد باور دارند. تعبد یعنی در واقع سرسپردگی و یه باور قطعی، نه الزاماً با شناخت. به این میگن تعبد، میگن باید تعبد داشت. بنابراین در تعبد جای پرسشگری وجود نداره دیگه. خب در حوزه های علمیه ما هم از قرون گذشته، یعنی از ابتدای تأسیس حوزه های علمیه، یا حالا قوم نجف غیره، برحال کسانی که میرن برای آموزش، یعنی طلبه ها، برخلاف دانشگاه که ممکنه یه شاگردی یه ایرادی بگیره از استادش و برحال اونم ببینه که منطقیه تشویقش هم میکنن، ولی در حوزه ها معمول نیست. یعنی طلبه میره برای اینکه اون چه که بزرگان حوزه در طول تاریخ گفتن اونا رو یاد بگیره. بحث نوآوری نیست، مگر یک کسی خودش حالا مرجعی بشه و صاحب مقامی بشه، بخواد یک طرحی نو در اندازه. بنابراین معمولا در حوزه های علمیه همینطور هست. و خب این رسم هم تو جامعه ما بوده که معتقدن آقایون، اکثریت روحانیون، که میگن شما هر کدوم باید برحال اون عالم زمانه خودتون رو پیدا بکنید، یعنی یه مرجع انتخاب بکنید. آدمی که مرجع نداشته باشه، مرجع تقلید، حالا قبل از انقلاب مثلا 5-6 نفر بودن، آیت الله شریعت مداری بود، مرعشی بود، گلپایگانی بود، قومی بود، ناینی بود، نمیدونم، اینا میگن مرجع، مرجع تقلید، به اصطلاح خودشون آیت الله العظما، بزرگترین آیات خدا. خب طبیعتا این باور در جامعه ما جا افتاده که شما باید حتما یک کسی تقلید بکنید. این آقایون هم یه رساله های علمیه معمولا، خب خیلیه، بعد از انقلاب هم ده ها یا صد ها رساله نوشتن. یعنی وقتی یک کسی رساله می نویسی، یعنی من دیگه در سطح مرجعیت رسیدم، و شروع میکنن به برحال مریدان و مقلدانی رو پیدا کردن. یعنی این یه اصل و اساسه. حتی میگن اگر کسی در عمرش مرجع زمان رو پیدا نکنه، اون کسی که به نظر خودش عالم داره، مات هم میتت الجاهلیه، مثل دوران جاهلیت مرده، مثل اینکه زمان پیامبر، قبل از اون دوران جاهلیت میگفتن دیگه. یعنی یه امر قطعی و مسلمه در آموزش های حوزوی ما که پرسش معنی نداره دیگه. شما باید تعبد داشته باشید و یه مرجع پیدا بکنید. مرجع هم اونچه که میگه باید دنبال او برین دیگه. خب بعد از انقلاب چنین تصوری مسئله آفرین شد. خب شیعیان در طول تاریخ همواره بیرون از قدرت سیاسی بودند، هیچ وقت شیعه به قدرت سیاسی نرسیده بود. بنابراین فقه شیعه یه فقه فردی و فرعی بود، هیچ وقت راجع به مسائل اجتماعی اجتهاد نکرده بودند، چون هیچ وقت اداره جامعه در اختیار اونا نبود، نیازی نبود، سوالی هم مردم نداشتند. حالا که بعد از انقلاب دربست، کل مملکت در اختیار ولایت مطلقه فقیه قرار گرفته، روحانیت همه جا را قبضه کردن و همچنان بعد از حدود نیم قرن همچنان سلطه دارن، خب کاری تو این زمینه نکرده بودن؟ تجربه نداشتن، اجتهادی نکرده بودن. فقه ما فقه فردی بوده، شکیات نماز، اگه شک بین دو سه کردی، سه و چار کردی، و آداب وضو و کر و نمیدونم تیمم و امثال اینها. اوایل انقلاب بحث در واقع فقه پویا مطرح شد، یعنی یه بحث واقعی بود، ارتباط داشت با نیازهای جامعه، باید یه فقه پویا داشته باشیم که حالا یه عده‌ای مطالعه کنن، تحقیق بکنن، بنویسن، اجتهاد بکنن تا ما بفهمیم که اداره آموزش های مملکت، اقتصاد مملکت، ارتش، این چیزا اصلا کار نشده بوده، صفر، صفر کیلومتر. بنابراین مسئله فقه پویا مطرح شد. یه موقعی خیلی دیگه تو روزنامه ها می نوشتن، آقای خمینی بلافاصله جلو این کاری گرفت که فقه فقط فقه جواهر، یعنی حرف ایشون هم اول انقلاب هم به گونه بود کسی جرأت نداشت در برابر حرفشون حرفی بزنه. فقه جواهر حالا یعنی چی؟ یکی از مراجع حدود دو قرن پیش، یعنی حدود 20 سال پیش حدودا دنیا رفته، محمد حسن نجفی الجواهری، یکی از مراجع تقلید شیعیان بود و یه مجموعه فقهی ایشون نوشت، اونم نه در واقع از خودش در بیاره، این یک کتابی به نام شرایع الاسلام، خیلی قدیم، زمان علامه هلی. علامه هلی هم حدود نزدیک به 800 سال پیش از دنیا رفته، دقیقا 700 و مثلا حدود 770، یعنی نزدیک 8 قرن پیش یه عالم شیعه، علامه هلی که خیلی معروفه، یک کتاب شرایع الاسلام نوشت که راه اسلام اینه. این یه جلد و این آقای آیت الله جواهر، نجفی جواهر، تبدیل به 43 جلدش کرد، یعنی طول و تفصیلش داد، یعنی چیزی از خودش اونطوری اضافه نکرده، اونا رو باز کرده، یک کتاب رو به صورت یک دائره المعارف، اینطوری که حالا میگن فقه اون. آقای خمینی گفت فقه ما فقه جواهر. حالا آقای نجفی جواهر حدود دو قرن پیشه، تازه اونم از 7-8 قرن قبل مطلبی رو گرفته باز کرده، معناش اینه که ما داریم درجا میزنیم، یعنی با اینکه 200 سال از زمان شیخ محمد حسن نجفی رو نمیدونم جواهری گذشته، تازه اونم کتابش مال 5-6 قرن قبل از خودشه. خب این یعنی چی؟ یعنی تو حوزه ها کسی نمیره که نوآوری بکنه، سخنانی که گفته شده بزرگان حالا امت شیعه در طول تاریخ اینا ثابته. این خیلی فرق میکنه با محیط دانشگاه که دائما کتابای جدید مینویسن، تحقیقات جدید میکنن، متناسب با روز علم داره پیشرفت میکنه، ولی علم دین، علم فقه همچنان درجا داره میزنه، علم فقه به خصوص. خب مشکل در واقع همینه که وقتی که یه چیزی درجا میزنه، به اصطلاح احکام فقهیش برمیگرده به 800 سال پیش، خب معلومه که دیگه راه پیشرفت نداره دیگه. خب این جریان، این فقه سنتی یا دستگاه روحانیت اصطلاحاً ارتجاعی ما، ارتجاع یعنی بازگشت، رجعت به گذشته، نه اینکه به عنوان آدم یه برچسب بخواد توهین آمیز بگه، ارتجاع یعنی رجعت به گذشته میکنه. خب یه واقعیت، روحانیت ارتجاعی، عطف به گذشته نه آینده. این در این دوران برحال 100 ساله اخیر، 100 خورده سال اخیر و برحال بعد از انقلاب اسلامی، دو تا تحول به وجود آورده، یعنی در مقابل خودش. اولینش دوران مشروطه بود. مشروطه ما تابع رنسانس اروپا بود. رنسانس یعنی تجدید حیات، یعنی اروپایی‌ها در برابر افکار و اندیشه‌های متحجرانه کلیسا قیام کردند. همه کاره بود، ولایت مطلقه داشت کلیسا، اینن همونطوری که ما داریم تجربه میکنیم. خب اروپایی‌ها بلند شدن، قیام کردن و گفتند رنسانس یعنی تجدید حیات. یعنی بر این باور بودن که حیات ما، زندگی ما در دوران همون یونان باستانه، اون فیلسوفای بزرگی که بودن، ریاضیدان‌ها، نمی‌دونم، اون موقع ما حیات داشتیم، بعد از اون مردیم. یعنی با تسلط کلیسا و این کشیش ها و خاخام ها دوران مرگ بود، عقبگرد بود. حالا دو مرتبه میخوایم زنده بشیم، رنسانس، تجدید حیات. خب اون موقع یه تعدادی از ایرانی ها، اونا که وضع مالی خانوادهشون خوب بود، اینا به فرنگ، اون موقع فرنگستان میگفتن، یا حالا خودشون رفتن اروپا، یا برها کتاب های اونا رو خوندن، ترجمه های اونا رو، یک جنبشی در ایران به وجود آمد، جنبش در واقع روشنفکری، منور الفکری. اون موقع میگفتن منور الفکر، چون کلمات عربی زیاد اون موقع به کار میرد، منور الفکر یعنی روشنفکر دیگه. اون موقع خب خیلی آدم های خیلی زیادی، شخصیت هایی پیدا شدن، میرزا ملکم خان و نمیدونم با خیلی آدم های شناخته شده، همه نویسندگان و مترجمان و شخصیت های اجتماعی، اینا در واقع یه جریانی رو پدید آوردن، یعنی علیه اون دستگاه ارتجاع دوران قاجار، به شدت عقب افتاده و مرتجع. حالا اینا آشنا شدن با افکار مترقی غرب، حتی کسی مثل تقی‌زاده که نماینده مجلس هم شد، از آذربایجان بود، او میگفت ما از موی سر تا ناخن پا باید فرنگی بشیم. و عقب افتادگی دوران قاجار، وقتی رفتن اروپای مدرن اون موقع رو دیدن، گفتن همه چیمون از موی سر تا ناخن پا در بس، یعنی این طور شیفته و خود باخته در برابر فرهنگ غرب شدن. پس ما یک شک و تردید، یک بازنگری و یه تفکری در اون موقع داشتیم، یه نوع به اصطلاح روی کرده منفی، در واقع پشت کردن به این ارتجاع دینی و رو آوردن به یه فکر نو. این حالا بحث مفصلیه که از برنامه ما خارجه. برای بار دوم در سال 57 با انقلاب اسلامی، انگیزه یه ضد دینی هم برخلاف انتظار که تا حالا که خب رژیم شاهنشاهی سلطنتی بوده و این همه حرف ها این بود که اونا ضد دین هستن، جشن هنر شیراز رو بپا کردن، بی بند و باریه، نمیدونم باهایی ها چقدر روش کردن، ولی بالاخره توی اون رژیم انقدر بود که مسلمان ها تونستن قدرتی پیدا کنن که انقلاب بکنن و میلیون ها نفر رو به میدون بکشن. یعنی این پتانسیل در ملت ما بوده، بدون پول، بدون اسلحه. انقلاب در ایران نه اسلحه درش بود، البته تعدادی مثلا همافرا رفتن و، ولی اونا مسلحانه نبود، یه انقلاب مسلحانه ما نداشتیم. میلیون ها نفر وقتی میرن چیکار میخواد بکنه یه رژیمی؟ یعنی به زانو در آورد نظامو، یعنی اعتقادات دینی همچه قدرتی پیدا کرده بود. حالا فعالیت های دکتر شریعتی و نمیدونم روشنفکران دیگه یه همچین جعب و جریانی. حالا که دیگه حکومت در بس در اختیار مرجع تقلید آقای خمینی قرار گرفته، خیلی عجیبه که سیل در واقع خروج از دین به مراتب بیشتر شد از دوران مشروطیت. یخرجون من دین الله افواجن، فوج فوج مردم از دین خدا خارج شدن، به جز یه اقلیتی که حالا یا برخوردار از این خان نعمت هستن، با بستگان مستقیم و غیر مستقیم به کارگزاران این رژیم، یا یه عده نه، تو همون افکار سنتی قدیم خودشون هستن. اکثریت شاید حدود 70-80 درصد جامعه پشت کردن به این قرائت از دین. پس اینم یه تجربه پرسش شک و تردید نسبت به باورها، به خصوص نسل جوان، نسل دهه 80، دهه 90 دیگه همه میدونین، وقتی که حالا در دوران مشروطیت اینا رفتن فرنگ، با چشم خودشون دیدن یا کتاباشون رو خوندن، یه تحولی به وجود آمد. میرزا ملکم خان و نمیدونم حتی نوشته‌های صادق هدایت هم یه مدتی پاریس بوده دیگه، چطور پشت کردن اینا به دین. حالا اون موقع تازه مقدمش بود. اونچه که بعد از انقلاب اتفاق افتاده بسیار عمیق‌تر و بسیار ریشه دارتره. به هر حال مردم دینشون رو از آقایون گرفتن، از متولد که شدن در گوششون اینا از آن اقامه گفتن، اگر ازدواج کرده صیغه عقد خوندن، اگر از دنیا رفتن تلقین میت کردن، خودشون مطالعه نکردن. یه دین سنتی آبا و اجدادی قرن به قرن نسل به نسل دست مردم رسیده، حالا که عملا میبینن که روحانیت اعدام میکنه، ما رقم اعدام باید داریم با چین، با جمعیت میلیاردی داریم رقابت میکنیم، یا منفر یا اولین کشوریم یا دوم، بعضی وقتا جا به جا میشه. این وضعیت 47 ساله رو وقتی مشاهده کردن، همین رو به حساب دین میذارن دیگه. خودشون که مردم ما مطالعه نکرده بودن، چند درصد مردم ما مطالعه کردن، قرآن خوندن، اصلا حتی معنای نماز، اونم که نماز خونن معنای واقعی نماز رو میدونست، آیا چند درصد هم؟ تازه چند درصد از اونایی که قرآن نماز میخونن قرآن خوندن، خوندن البته به عنوان ثوابش خوندن، ولی بفهمن چیشی دارن میخونن، عربی یاد گرفته باشن. بنابراین جامعه‌ای که خوب بیخبره پشت میکنه به چیزی که اطلاعی نداره. حالا این در واقع من یه اشاره‌ای کلن به خاطر به هر حال سابقه تاریخی خدمتون عرض کردم، یعنی تا اینجا مقدمه عرض بنده بود که به هر حال باید ببینیم که چی شده به اینجا رسیده و نقش شک و پرسش در هر نوع تغییر و تحول فکری چگونه خواهد بود. خب همینطور که عرض کردم، شک به طور طبیعی پیش میاد، به اصطلاح شک آغاز یقینه، شک برای رسیدن به حقیقت بعضی وقتا ضرورت پیدا میکنه. خب مردم ما همینطور که عرض کردم خودشون مطالعه عملی نداشتند. در این شرایط که قرار گرفتیم ما، مردم دو سه دستن عملا میشه گفت. یه دسته مطالعه کردن، به یه باورهای یقینی رسیدن، یعنی اصولا یه تقسیم بندی میشه کرد. یک، یقینه. یقین چیزی است که ما 100% قبول داریم. در قرآن میگه وعبد ربک حتا یأتیک الیقین. یقین به مرگ میگن، یعنی تا دم مرگ در این مسیر باش. کلمه یقین رو عرض میکنم. یا میگه کلا لو تعلمون علم الیقین، اگه اینا علم یقینی داشتن، شناخت یقینی داشتن، لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین، با چشم یقین عوارض و آثار آینده اعمالشون رو میدیدن. لازم نیست پرده ها بره کنار، آدم باور بکنه به آینده اگه علم یقین داشته باشیم. پس یقین کاملا به روشنی رسیدنه، این یه بودشه. یه بوده دیگه هم انکاره. حالا یه وقت آدم نمیدونه انکار میکنن، یه وقت هست که انکار لجبازانه است، نمیخواد. یقین در اوجشه که به آگاهی رسیده، لجبازی. قرآن فراوان تو این زمینه میگه بلجو فی طغیانهم، در طغیانشون لجبازانه ادامه میدن. بلجو فی عتبن و نفور، با سرکشی و با دور شدن، با نفرت. پس یه طرفش هم 100% پشت کردن و بی‌اعتنایی. حالا این وسط یه طیفه. الان در جامعه ما اگر بگیم باور یقینی، خیلی خیلی قاعدتا تعداد کمی هستن که باور یقینی دارن. این قسمت های عناد و ضدیت و دشمنی بادین خب خیلی زیاد شده، ولی اکثرا در این طیف وسط قرار دارن. اینو به اصطلاح میگن شک، ظن و گمان، تردید. مردم اعتقاداتی داشتن، خیلی ها که نسلا در نسل، حتی خانوادهشون روحانی بودن، کاملا سنتی بودن، پدرانشون، مادر خودشون هم در دوران کودکیشون تکیه می رفتن، مسجد می رفتن، در مراسم مذهبی شرکت می کردن، نماز می خوندن، یعنی خودشون پیدا نکرده بودن، توی خانواده‌ای بودن که خب به پدر و مادر احترام می ذاشتن و این چیزا سنت و رسم شده بود. حالا یه مرتبه شک کردن، مگه میشه آخوند آدم بکشه؟ مگه میشه غارتگر بیت المال باشه؟ همه این چیزهایی که دیگه در طول این مدت تجربه کردن پشت کردن خودشونم، چون خالین، چیزی ندارن، نه مطالعه کردن، نه شناختی دارن، خودشون نرسیده بودن به دین. دین، دین تقلیدیه. حالا این شکی که پیش میاد، این شک حالتهای مختلف داره، من بر حسب ارشاداتی که قرآن میکنه بعضی قسمتاشو خدمتون عرض میکنم. یکی شک مقدسه، یعنی این طرف انادی نداره، اون چیزی رو که عرضه میشه میبینه با فطرتش جور در نمیاد، میخواد به حقیقت برسه، یعنی باور نداره اون چه که دکانداران دین گفتن الزاماً مساوی حقیقت باشه. بنابراین شک مقدس داریم. یعنی خیلی هم خوبه، نه تنها شک بد نیست، بسیار هم خوبه، مقدمه تحقیق. آدم تا شک نکنه که نمیره دنبال مطالعه و تحقیق. اول پس باید شک هست. یکی هم مسئله شک مقدسه. یکی شک بی تفاوته. بسیاری از مردم اینطورن، شکای غیر مسئولانه در واقع، شوخی انگاری. خب اگه آدم یه اعتقادات یه باورایی داشته، حالا یک عمل کردهایی میبینه، دیگه شک پیدا میکنه که خب این که مسئولانه نیست، خب باید رفتید که اینا مطابق دین دارن عمل میکنن، یعنی در دین گفته آدم بکشید، به خاطر قدرت هر کاری میخواین بکنید، یه مملکت رو در جهت اهداف خودتون ببرین، همه امکانات مملکت رو صرف اهداف منطقه خودتون بکنین، مملکت رو به افلاس بکشونین، آب و برق و گاز و همه چی. خب شک میکنه. ولی خب حالا تو شک کردی، دیگه نمیشه بازی کرد با اعتقاداتش. این شک رو قرآن میگه بل هم فی شک یلعبون، به بازی گرفته، به شوخی گرفته. آخه مسئله شوخی نیست این مسائل. یکی سفارش های مرحوم در توی وصیت نامه شون این بود که درباره آخرت میگن این آخرت اگرم در شک و تردید دارین، انقدر قضیه مهمه، انقدر قضیه مهمیه، چون بالاخره مربوط به ابدیت انسانه. باور نداشتن به قیامت، یعنی ما وقتی مردیم به نابودی و به نیستی مطلق رسیدیم، مثلا دیگه نیستیم. ولی وقتی که وعده آخرت هست، یعنی ابدیت، اصلا حدی نداره، برای ابد، چه سرنوشت خوب چه سرنوشت بد. چون میگفتن که این ارزش داره که جدی آدم بگیره، بره توتوش رو در بیاره، در واقع فوق‌العاده مهمه. اگه به شما بگن که خب یه کسی از زندان آزاد شده و تو خیابون مثلا تیراندازی میکنه و دیده شده تو حالا هر شهری، هر که هر جا زندگی میکنه، آدم از خونش میره بیرون، ممکنه شهرش هم میلیونی هم باشه، ولی احتمال میده نه، ممکنه که تو خیابونی که من میرم تیر بزنه بهم. یا بگن مثلا یه حیوان درنده‌ای وارد شهر شده، حالا هر چیزی تو هر شهری مختلفه. اینجا تو منطقه ما میگه مانتن لاین بعضی وقتا مثلا دیده شده و دیگه ایش که شب بیرون نمیره تا مادمی که نکشتنش. یعنی خیلی مهمه. حالا عرض کردم شهری چند میلیونی، خب به خاطر این که من یه احتمال یک در 5 میلیون هم دارم، ولی باز میترسه آدم نمیره، میگه نکنه. خب چطور ممکنه که درباره ابدیتش آدم سهلنگار باشه، لاابالی گری بکنه؟ اینو میگن فی شک نیالبون، بی تفاوت و به شوخی گذاشتن. بسیاری از شکا شکای بدبینانه منفیه، یعنی با پیشداوریه. خب آدم درباره عمل کرده کسانی به نام دین خب شک میکنه. خب مگه دین مساوی آدم هاست؟ در تاریخ دو هر کشوری با هر مذهبی ببینیم چه سوء استفاده هایی کردن. حالا اگر یکی سوء استفاده میکنن، تعلیماتی که از اینها فرا گرفتیم، این تعلیمات مثلا مرتجعانه بوده، خیلی خوب تحقیق کنیم ببینیم پس درستش چیه. بیش از همه، یعنی 6-7 بار در قرآن میگه فی شک مریب، ریب یعنی اون شک و تردید، یعنی اینا در یه شکی هستن که بدبینانه است. ببینید شک، خود کلمه شک 50-50 است. من نمیدونم، من شک دارم برم یا نرم، برم این خریدو بکنم یا نکنم. هیچ دید منفی آدم نداره، چون یقین نداره وسط را مونده، بلا تکلیفه، هر تصمیم بگیره. ولی یه وقت هست که نه، یه نظر منفی داره، حالا با عمل کردی، نه اصلا میگه نه اصلا دین نمیدونم خدا پیغمبر همه اینا اصلا منفیه و بذار بریم خوش بگذرونیم دیگه. پس یه تمایلی به یه سمت و سو پیدا کرده، این بهش میگن شک مریب. این خیلی بیش از همه اومده، شک منفی، شک سازنده نیست، شک مقدس نیست، شکی است که پله پله آدم سقوط میکنه. بعضی از شکام ناشی از خودخواهیه. مثلا میگه که رجب معاصرین پیامبر میگفتن اونزل از ذکر اونزل علیه ذکر من بیننا، از بین ما آدمای ثروتمند، آدمای قدرتمند، این وحی به این فقیر یتیم قریش رسیده. اینجا نشون میده شکی که دارن میکنن در اصالت و حقیقت اون پیام، به خاطر اینکه چرا به اون، به ما نرسیده این کتاب. این پس در واقع از یک نوع خودخواهی، خودبینیه که تو شک میمونن. بعضی از رو نادانیه، کوری دله، میگه بله دارک علمهم فی الاخره، علمشون درباره آخرت نرسیده. یعنی اینا فقط نوک دماغشون رو میبینن، فقط این دنیا رو میبینن، سقف علمشون تا همین حد بیشتر نیست. میگه ذالکه مبلغ هم من العلم، بلوغ علمیشون، سقف علمیشون تا اینجا بیشتر نیمده. بل هم فی شکن منها، به خاطر این در شکن، برای اینکه دانششون ندارن. بل هم منها امون، بلکه اصلا چشمش نمیبینه این حقیقتو، یعنی حواسش به چیزهای دیگه است، دنبال یک اهداف دیگه دنیایی است. اینم یه نوع شکه. بعضی وقتا مثلا آدم تو شک خیلی میمونه، یعنی مسئولانه رفتار نمیکنه. یه آیه قرآن راجع به یوسف میگه که اینا در زمان حیات یوسف، بنی اسرائیل در اون موقع، مردم مصر، یه عمری در شک بودن. میگه لقد جا هم یوسف و من قبل یوسف آمد با دلایل روشن، فمازلتم فی شکن من ما جاکم، شما یه سره در شک بودین. میگه وقتی هم که یوسف مرد گفتن واو این چه آدم بزرگی بود، خدا دیگه هرگز مثل اینو نمیفرسه، حیف شد ما از این مثلا استفاده نکردیم، به راهش نرفتیم. بابا یه عمر این پلو شما بود، این همه سخنانی گفت، حرکاتش، چطور اون موقع اعتنا کردین؟ حالا که دنیا داره میره، حالا میگین ای چه حیف شد. بعضی وقتا هم اینه که آدم فرصت رو از دست میده. ما که همیشه زنده نیستیم، همیشه یقین نداریم که فردا زنده میمونیم یا نه، بنابراین فرصت برای اندیشه کردن، مطالعه کردن و سوال کردن، این نباید دست داد. از این زاویه هم در واقع قرآن مطرح کرده. بعضی جاها میگه شک در بدیهیاته، میگه افالله شک کن، آیا درباره خدا شما شک میکنین؟ فاطر السماوات والارض، اونی که این عالم کهکشانها، میلیاردها کهکشان و فطره، یعنی از عدم آفریده، نمیگه خالق و سماوات، نمیگه بدی و سماوات، فاطر یعنی شکافنده عدم، آیا اون کسی که همه این جهان هستی رو آفریده و نه تنها در واقع اینا رو، یدعو کم لیغفر لکم، شما رو داره فرا میخونه برای اینکه پاک بشید، غفره یعنی پوشاندن، یعنی با هر سابقه ای، با هر رفتار قبلی، اون آفریدگار آسمان ها زمین، آفریدگار هستی، شما رو داره فرا میخونه که پاکتون بکنه، رشدتون بده، تزکیتون بکنه، لیغفر لکم من ذنوبکم. خواست خدا این که تمام آثار و عوارض و دنباله های کار خطای قبلیتون پاک بشه. این که دیگه همش ایدئاله که من هرچی خلاف و خطا و خیانت کردم، یکی بگه آقا من یه راهل میشناسم، همه اینا پاک بشه از پرونده وجودیت. اون خدای آفریدگار جهان که این روی مثبت به شما داره، و یؤخر کم الی اجل مسمى، با همه این سوء سابقه ها، همه اینا که باید دامنتو بگیره، قانون به جزات برسونه، خداوند یه عمری بهت فرصت داده که وقت داری که جبران بکنی. حالا درباره اون شک میکنی؟ مگه چیزی از شما خواسته؟ آفریدگار جهان هستی اینطور با نگاه مثبت، با نگاه نجات بخش داره به شما نگاه میکنه. پس بعضی شکام کاملا نشون میده که یه روی یک نوع تنگ نظریه، یک نوع در واقع بینش کوتاهه. خب راه حلش چیه؟ راه حلش میگه پرسش. میگه به پیامبر میگه این کنت فی شک من ما انزلنا، اگه تو شکی داری که در اون چی که بهت فرستاده با آن از جانب خداست، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب، حتی به خود پیامبر میگه از اونا که کتاب رو قرائت کردن، یعنی از بنی اسرائیل، یعنی نمونه ها که هست، یعنی انقدر شک اهمیت داره که نه که پیامبر شک کرده باشن، این در واقع میگن به در میگن که دیوار بشنوه دیگه. به هر حال شک کردن یک امر مقدسی میتونه باشه. در آموزش های کلاسیک معمولا شک رو به سقراط حکیم که در یونان باستان بود نسبت میدن، که از اون موقع پرسشگری، شک و پرسشگری از اون موقع مطرح شد. من اتفاقا در AI هوش مصنوعی سرچ کردم ببینم که چه دیدگاهی راجع به این شک وجود داره. یه چند خط براتون میخونم. میگه که بله، شک فرایندهای شناختی را تقویت میکند. پرسشگری یکی از کلیدی ترین مهارت هاست. شخص مفاهیم را عمیق‌تر درک میکند و سطحی نگری دور میشود و فرد را به بررسی دیدگاه‌های مختلف ترغیب میکند. این پرسشگری را داره میگه. پرسشگری مهارتی فراشناختی است در یک شناخت سطح بالا که نظارت به فرایندهای ذهنی دارد و آن را تنظیم میکند. طرح سوالات هدفمند باعث می شود اطلاعات بهتر در حافظه بلند مدت ذخیره شود و یادگیری عمیق‌تر گردد. میگه ارتباطش رو با مغز میگه، پرسشگری و مغز. پرسشگری فعال یکی از قدرتمندترین ابزارهای شناختی است. اینی که شک مقدس که میگن، شکی که اگر منجر به مسئولیت بشه، آدم بره مطالعه کنه. بله شک، همه شک میکنن، خب تو شک میمونه آدم. شکی مقدسه که آدم چون شک دارم حالا برم بپرسم، برم تحقیق کنم، برم بخونم، برم ببینم. میگه پرسشگری فعال یکی از قدرتمندترین ابزارهای شناختی است که ارتباط مستقیمی با عملکرد مغز دارد و باعث تحریک نواحی مختلف مغز می شود و به رشد تفکر انتقادی، یادگیری عمیق و خودآگاهی کمک می کند. کنجکاوی و پرسشگری موتور محرک مغز است. اگه آدم می خواد مغزش رو به کار بندازه، گام اولش همینه که طرح سوال بکنه. موتور محرک مغز است و ناحیه پیشانی مغز، این پری فرونتال کورتکس میگن، این قسمت فرونتال کورتکس جلویی پشت پیشونی، مسئول برنامه ریزی و تحلیل است را تحریک میکند. ما همین ساده فکر میکنیم که پرسشگری حالا چه کاریه، مگه بیکاریم که بخوایم هی بپرسیم، سوال بکنیم، تحقیق کنیم. ما با زندگی تو بکن، خوش باش، دم غنیمت هست. این میگه اصلا شما مغزتون رو با همین شک و تردیدی که منجر به پرسش بشه شما دارین تقویت میکنین، دارین مغزتون رو پرورش میدین، تو زندگی بسیار نیرومندتر میشه. اما مطلب دیگه، پرسشگری نزد عارفان ما هست. حالا تا اینجا برای سعی میکنیم زمینهای مختلف این مسئله رو بررسی کنیم. یه سخنی هست که خب همه شنیدین که با پرسشگری ارتباط پیدا میکنه. یه آیه در قرآن میگه که آیهشو بزن بخونم، میگه وقتی که موسی به میقات ما رسید در اون کوه طور و کلمه ربه، این آیه 143 اعرافه، وقتی که موسی، حضرت موسی به کوه طور رسید و خداوند تأثیراتی روی او گذاشت و الهاماتی به او کرد، خیلی به قول امروزی ها حضرت موسی حال میکنه، خیلی احساس معنویش بالا میره، انقدر بالا میره که مثل یه عاشق میگه ارنی انظر الی، خدایا خودتو نشون بده، میخوام ببینمت. یعنی این اوج در واقع اشتیاقی که در اون 40 شبی که در کوه طور بوده این احساس بهش دست میده. پاسخ خداوند اینه که لن ترانی، تو هرگز نمیتونی منو ببینی. حالا آیه ادامه داره، نمیخوام، یه تجربه عینی هم بهش نشون میده که خدا دیدنی نیست. خدایی که هوال اول و بل آخر، خدا هم اول هم آخره و ظاهر و بل باطن، هم ظاهر هم باطنه. خدایی که اول و آخره، از حدی نداره آدم بگه کجاست، هم ظاهری هم باطنیه، که خب دیدنی نمیشه، یعنی با بصیرت تو قابل درک نیست. بشر چیزی رو میتونه ببینه که بهش مسلط بشه، احاطه پیدا کنه، احاطه علمی. حالا راجع به این که میگه تو هرگز منو نمیبینی، شاعران ما اظهار نظر کرده. من از بعد پرسشگری این رو حالا میخوام عرض بکنم که چگونه به این مسئله نگاه کردن. سعدی میگه چون رسی به کوه سینا، ارنی مگو و بگذر. نگو ارنی، خدا خودتو من نشون بده. وقتی رسیدی به اون مرحله، ارنی مگو و بگذر که نیرزد این تمنا به جواب لنترانی. در واقع سعدی اینو از اون زاویه که چرا یه حرفی میزنی که جوابش لنترانیه، اون احساس کرده که این منفیه. حافظ میگه چون رسی به کوه، به طور سینا، ارنی بگو و بگذر. تو صدای دوست بشنو، نه جواب لنترانی. میگه تو اصلا به معناش توجه نکن، یعنی دلخور نشو که لنترانی. بگو و بگذر، حالا هر چی خدا گفت. به نظر میاد یه مقداری عمیق‌تر رفته، ولی باز میگه بگذر. مولانا میگه ارنی کسی بگوید که تو را ندیده باشد، تو که با منی همیشه، چه ترا چه لنترانی. در واقع نقد میکنه اون گفته سعدی رو، یعنی در واقع بالاتر هم بریم گفته موسی رو، که وقتی که کسی با همیشه با خداست، خدا با اونه دیگه، ارنی خودتو نشون بده به من نداره. ارنی کسی بگوید که تو را ندیده باشد، تو که با منی همیشه، چه ترا چه بخوان نشون بدی خودتو، چه لن ترانی. مرحوم پدرم یه اظهار نظری کرده بودن، اینم براتون میخونم. ایشون گفتن که چون رسی به طور سینا، ارنی بگو و مگذر. نه اینکه بگذر، مگذر که بیارزد این تمنا به جواب لنترانی. خود این جواب خیلی حرفه. ناخودآگاه در ذهنیت ما، خدای با دیدگاه بشری خودمون خدا رو شناختیم، فکر میکنیم خدا هم حالا یه چیز آدم خیلی بزرگ و یک مثلا مرجع تقلید، حالا هزار برابر بزرگتر. اصلا خدا که دیدنی نیست. بنابراین این پاسخ منفی خودش از 100 تا پاسخ مثبت مهمتره، که اینقدر نمیدونم از سلطان ذل الله، سلطان ذل خداست، ولایت مطلقه فقیه. آقای خمینی گفت همون ولایتی که خدا داره، همون ولایتی که به رسول داده، و رسول خدا هم به حضرت علی و نمیدونم سل مراتب پایین تر، ولی فقیه همون ولایت داره. یعنی ما ولایت خدا رو داریم، یعنی بشر قلوف میکنه. ولی وقتی بدونه که لنترانی اصلا اون مراتب و مراحل چیزی نیست که به رؤیت چشم تو یا دید تو برسه، خیلی قلوب ها و شرک ها رو داره پاک میکنه. بنابراین اینم نکته ایست که چورسی به کوه تیرا سینا، ارنی بگو و مگذر که بیارزد این تمنا به جواب لنترانی. این خودش ارزش سوال رو نشون میده که چقدر مهمه. اما پیامبر ما و پرستش در قرآن 15 بار به پیامبر گفته یسالونه، که تو این سوالا رو میکنن، تو این پاسخو بده. یعنی خیلی توی قرآن زیاد هست. حتی خود پیامبر در یه حدیثی میگن که بله العلم و خزائن و مفاتیح و سوال، مفاتیح و سوال. علم یه گنجینه عظیمه کلید این گنجینه چیه؟ سوال. یعنی تو با سوالت گنجینه های جهان رو میتونی بهش دسترسی پیدا کنی. بعد میگن که در این سوال 4 چیز وجود داره، 4 نتیجه مثبت. اربعت از سائل، اون کسی که سوال میکنه سود میبره، ول متکلم، اونی که پاسخ میده داره سود میبره، چون آدم وقتی شم توضیح میده برای خودش هم روشن‌تر میشه، به هر حال یک کار مثبت هم انجام داده. ول مستمع، اونای دیگه هم که نشستن اونا هم استفاده میکنن. ول محب لهم، و دوستداران اینا، یعنی حالا کسانی که حالا بعدن میشن، یعنی دوستانشون، نزدیکانشون. بالاخره وقتی که کسی درک پیدا میکنه، میفهمه، به سوالش پاسخ داده میشه، تأثیر داره دیگه توی اطرافیان. اما بزرگترین پرسشگر تاریخ، بزرگترین پیامبر پرسشگر تاریخ، اینم نکته بسیار مهم قرآنیه. کدومی که از این پیامبران پرسشگر بود؟ پیامبر خود ما که فرزند محمد ابن عبدالله، اون یک مسلمان بود، پدرشون خداپرست بود، نوه عبدالمطلب پیامبر ما بوده، بنابراین توی خانواده مذهبی بسیار خوشنام به دنیا آمده. حضرت موسی که خب همسرش و مادرش و پدرش اینا مذهبی بودن، مادرش، خدا به مادرش الهام میکنه که اینو بذار رو جعبه رو رود نیل بذار، پس اونم توی خانواده مذهبی بوده. حضرت عیسی فرزند مریمه، خاندان آل عمرانه، با وحی خدا هم پدید آمده. پیامبران اسماعیل، اسحاق، یعقوب. ولی یه پیامبری که پدرش نه تنها معتقد نبوده، بت پرست بوده، اصلا بت ساز بوده، بت تراش بوده. چی شده که فرزند یک بت تراش شده ابوالانبیا، پدر پیامبران؟ مسیحیت و یهودیت و اسلام همه ادیان ابراهیمی دیگه، همش پرسشگری. یعنی اون چه که ابراهیم رو ابراهیم کرد، ابوالانبیا، پرسشگری. اون موقع مردم ستاره ها رو، ماه و خورشید رو میپرستیدن. خب یه مدتی اونم نوجوان بوده، نگاه میکنه، احتمال تو قرآن میخونی فکر میکنیم اینا همه تو یک ساعت اتفاق افتاده. نه، مدتی شاید فکر میکرده که ستاره ها خدا هستن. بعد میگه خب ماه که بزرگتره، پس نه این باید اون باشه. این یک اندیشه پرسشگرانه و شک و تردید اینا رو به ذهن آدم خطور میده. آخرم میبینه ماه خورشید که خب خیلی نورانی تره، یعنی هازا اکبر، این بزرگتره، نه اینه. پس بعدم که خورشید غروب میکنه میگه انی لا احب الافلین، من چیزی رو که میره دوست ندارم. خدا باید یک چیزی باشه که همیشه هست، همه جا هستش. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. من میخوام رو بکنم به طرف کسی که ستاره ها و ماه و خورشید و همه چی رو اون آفریده. من حقگرام، میخوام به حقیقت برسم، میخوام تسلیم اون حقیقت بشم، خودم رو هماهنگ بکنم با اون حقیقت. حنیف، حنیف یعنی حقگرای مطلق، من دنبال حقیقتم، مسلمن، تسلیم اون حقیقتم، یعنی منیت ها مانع نمیشه. ولم اکن من المشرکین، نمیخوام شریک بورزم که بگم خواه هم خدا هست، این خورشید، این ماه، یا این آقا، این نمیدونم رئیس مملکت، اینا هم هستن. نه، میخوام فقط اونو به صورت خالص پیداش بکنم. خب به یه همچه شناختی رسیده، میاد پیش پدرش، یا عبته لمت عبود و مالا یسما و بلا یبتر، پدر جان، پدر عزیزم، چرا داری یه چیزی رو عبادت میکنی که نه میشنوه نه میبینه تو رو؟ خیلی محترمانه میگه، میگه من به یه حقایقی رسیدم، یه چیزی درک کردم، من نگران تو هم پدر عزیزم، گوش بکن به من، من بگم. میگه برو گم شو، وحجرنی ملیان، برو برای مدت دوری گم شو، اگه دست بر نداری از این مزخرفات میدم سنگسارت کنن. لرجومن نکر، رجف سنگسار بوده. یعنی اول اصلا شروع میکنه، بعد از اینکه خودش سوال میکنه، پرسشگری میکنه، اول میره با عزیزترینش پدرش با نهایت ادب، پدرت با نهایت خشونت برخورد. آقا شوخی نبوده، شغلش هم بت تراشی بود، حالا پسرش میخواد در حرف دیگه بزنه. بعد میره با مردم صحبت میکنه، میره تو بتخانه، اینی که شما داری میپرستین میشنوه؟ صداتون میشنوه؟ کاری براتون کرده؟ میگن که نه. بعد که حالا داستانش همه خوندین، وقتی همه از شهر میرن بیرون، خب میره و بوتا رو خراب میکنه، اون تبرم رو گردنه بوتا بزرگه میندازه، میخواست مردم رو با یه سوال مواجه بکنه. وقتی برمیگردن همه وحشت میکنن، چی شده، چه اتفاقاتی افتاده؟ میگه آه، یه جوونی بود که انتقاد میکرد از این، بریم پیداش کنیم. میگه بهش میگفتن ابراهیم. میرم بالاخره پیداش میکنم، میگه تو این کارا، تو اینا رو کشتی؟ میگه چرا از من سوال میکنید؟ از خودش بپرسین، اونی که بت بزرگه با قدرتش بیشتر و تبر به گردنشه. میگه اینا که سوال، اینا که حرف جواب نمیتونن بدن، اینا که نمیشنون. میگه پس چرا چیزی رو که نمیتونه راجع به این مسئله، به این مهمی که همه اینا رو خورد کرده، به شما پاسخ بده، چرا پس اینو میپرستین؟ ببینه خودش سیر سوالاش به اونجا رسیده که مردم رو مواجه با یه سوال اساسی بکنه. این سوال امروز هم تو جامعه ما هست، اگه این آقایون از جانب خدا، چرا جامعه رو به این فلاکت کشوندن؟ راه خدا یه اینجاست که آدم دیگه آبم نداشته باشه، آبم جیره بندی بشه، وضع مردم اینطوری بشه، یه نون سنگه کنم دارم 10,000 تومان بخوان بخرن، کار به اینجا میکشه. خب اینه عمل کرده اینها، خب مطرح میکنه. اونا همه میگه که سراشون افتاد پایین، همه فهمیدن چه غلطی کردن، چه کلای سرشون رفته. ولی زمامداران که دیدن داره وضع خراب میشه، اونا گفتن که نه، اینو بکشینش، این نمیدونن مقدسات شما رو چه کار کرده. داستان حالا مفصله، حتی به آتش هم میندازنش، حتی با نمرود تو قرآن جدالش رو، صحبتش رو. علم تر الالذی حاج ابراهیم و فی ربهو محاجه، استدلال، یعنی یک سر سآله، یک سر پرسشه. نه تنها با پدرش، نه تنها با مردم، نه تنها با نمرود، اصلا خدا رو زیر سآل میبره، نه که اصل خدا رو. میگه که خدایا کیفت توحی الموتا، خدایا تو چگونه مرده رو زنده میکنی؟ خب حالا اگه ما جای خدا بودیم میگفتیم به این ابراهیم خلیل هم ببین که پیامبر مثلا بزرگ ماست، شک داره در، چون شکی که به نظر ما شک گناهه. خداوند استقبال میکنه از این سوالش، میگه کیفه توحی الموتا، میگه اولم تؤمن، مگه ایمان نداری؟ میگه چرا، ولیکن لتطمئن قلبی، دلم آرام نیست، یعنی من شک دارم دیگه، رو در واسی نداره. خدا که میدونه که من یه چیزی رو قبول ندارم، میخوام از خدا بپوشونم که بر همه وجود من، سلولای وجود من حاضر و ناظر و آگاهه، میگه نه دلم مطمئن نیست. خدا هم استقبال کرده، خیلی خوب، حالا بیا این تجربه رو، 4 تا پرنده بگیر، این 4 تا رو با خودت آشنا بکن، پس سرهن نه، یعنی اختشون بکن با خودت. مرحوم طالقانی میگه مثل مرغ و خروسی که تو خونه آدم عادت کردن، وقتی دون میخواد بده تا یه صدا میکنه، همه از هر جای حیات و باغ و این برور مرغ و خروس جمع میشن دیگه، آشنا شدن با آدم، با شخصیت هم. سگ و گربه اینا که تربیت میکنیم، غیر از این یه صداشون میکنین میان دیگه. خدایی که تک تک سلولا هم ساخته با یه فرمان، مثل یه آهن ربا که براده هایان جمع میکنه، سلولا شما رو که اون ساخته با یه فرمان نمیتونه دوباره به جمع بشه. یعنی خدا استقبال کرده از اینکه یک کسی، یه پیامبری رو درواسی نداره با خدا، برای که میدونه خدا که به دل من آگاهه، از خودم به خودم نزدیکتره. صادق ابراهیم حتی راجب قوم لوط با خدا مجادله میکنه، میگه یجادل و نافی قوم لوط، ابراهیم درباره قوم لوط مجادله میکرد، میگه یا ابراهیم اعرض عن هذا، ابراهیم به قول معروف کتابی یا صرف نظر بکن، این عمل خودشونه که دامنشون گرفته. یعنی عذاب که من که کسی رو عذاب نمی کنم، تو سیستمه، مثل تو مدرسه که یه نفر رو ردش میکنن یا تو دانشگاه که اونا نمیخوان رد بکنه، اطلاعات لازم رو این به دست نیورده که وارد جامعه بشه، یعنی یه مهندس یا دکتر بی سواد پدر مردم رو در میاره. میگه ابن ابراهیم لعواهون حلیم، این دیگه چه بنده بردبار، یعنی حتی نسبت به قوم لوط هم کینه نداره، دشمنی نداره. این خیلی عجیبه، واقعا عجیبه. امروز اگه یه اتفاق بیفته، یه زلزله تو محله مثلا همجنسگراها، میگه خب الحمدلله از این فاسدا مثلا جامعه راحت شد. قوم لوط که همجنسگرا نبودن که با توافق هم این کار کرده باشن، تجاوز با زور میکردن، به عنف میکردن. ابراهیم حتی راجب اونام کینه نداره و قصه میخوره که اینا حالا عذاب خدای نمیشد اینا نجات پیدا کنن، نمیشد مشمول مغفرت و رحمتت بشن. ببینید پرسشگری تا کجاها جلو میره که انقدر انسان آزاد پرسشگری حدی نداره. وقتی ابراهیم راجب خدا، راجب زنده شدن مردگان سوال میکنه، پرسش میکنه، یا راجب عذاب قوم لوط پرسش میکنه، دیگه وای به حال بقیه مسائل یا دیگران. حالا خیلی مهمه، حالا من دیگه وقتم نمی کنم، به صورت داره میگذره، چند نکته دیگرم عرض کنم. در قرآن میگه که لقد کان فی یوسف و اخوته آیات لسائلین، در داستان یوسف و برادرانش خیلی آیه است برای پرسشگران. چند وقت پیش یه نفر دیدم تو اینترنت سوال کرده بود که قرآن چه قصدی داشته از اینکه این مسئله رو انقدر بازش کرده. یه زلیخا که شوهر داره، با برده تو خونه مراوده میخواد بکنه و بعدم درها رو بسته میگه تسلیم تو هستم، و بعدم تهدیدش میکنه که اگه کام در برنده زندانت میکنم، شکنجت میکنم، بعدم بقیه زنان درباری هم افتادن تو این قضیه. و این شوهر چی کاره بوده؟ چطور بی غیرت بوده؟ حالا بگذاریم، 3000 سال پیشه، اصلا معلوم نیست این چیزایی که ما امروز میگیم اخلاقیات و این ضوابط بوده. شاید خود اون فرعون مصر هم خیلی بیش از اینا این کار میکرده، حالا یا عادی بوده این مسائل. میگه اینا همش برای سائلین آیه است، یعنی سوال کنید. من اول اون وقتی خوندم یه نفر پخش کرده تو اینترنت، خیلی زیر سوال برده که خدا تبلیغ کرده برای این کار. خیلی خوشایند برای من نبود که چه شک بی خودی کرده، ولی بعد فهمیدم چقدر شک جالبی، خیلی خوبه، مقدس این شک، نیمده بد بگه. همه رو برده زیر سوال که آخه یعنی چی این کارا، چطور اون بی غیرت بودی چی نگفته، چطور یوسف تونسته همچی مخواه. هزار تا پاسخ هست توی این، توی این میگه لقد کان فی یوسف اخوته آیاتون، نه یکی دوتا. این داستان خیلی سوال توش هست، پس سوال رو باید رفت دنبالش پیدا کرد دیگه. حالا بس این جلسه ما نیست که ببینیم، بخوام راجع به سوره یوسف که صدها واقعا پیام بیداری بخش داره برای ما این داستان. اما حضرت علی هم راجع به قرآن میگن، میگن ذالک القرآن فاستنطقوه، این قرآن رو استنتاقش کنید. قبلا به بازجو میگفتن مستنطق، مستنطق یعنی قبل از مثلا زمان رضا شاه قاجار و اینا، مستنطق کسی است که نطق میکشه، یعنی بازجو. بازجو دیشب کجا بودی، با کی بودی، چی خوردی، دیگه با کی، این چی گفت، اون چی گفت، یعنی سوال پیچ میکنن. یه روز، دو روز، ده روز، یه ماه، چند ماه سوال پیچ میکنن، حرف در بیارن. میگه این قرآنو حرف باید در بیارین از توش، ولن ینطق، خودش هرگز صحبت نمیکنه. قرآن صامته، قرآن با ما صحبت نمیکنه. ذالک القرآن فاستنطقوه ولن ینطق، هرگز خودش سخن نمیگه. این خطبه 158 نهج البلاغه است. میگه بذارین حالا بهتون بگم که محتویاتش چیه که سوال بتونین بکنین. میگه علم گذشته در این هست، انبیا و امتهای گذشته، پیدایش زمین، آسمان ها، همه جهان، یعنی علم گذشته درشه. و آینده، آینده که نیامده، بعد از مرگ ما، آخرت، و نظم امرکم، نظم زندگی امروزتون، اون چی که برای نظم انضباط دقت زندگی، یعنی هم گذشته و هم حال و هم آینده در این قرآن هست. تا تو سوال نکنی که او حرف نمیزنه. یعنی با تدبرت، با تحقیقت، با عمیق شدن و طرح سوالی که قرآن با تو حرف میزنه، پس میتونی یه همدمی پیدا کنی، ولی اگه اهل سوال پیش کردن قرآن باشی. خب در قرآن 16 بار گفته من به شما ابزار شناخت دادم، 16 بار سمع یعنی گوش که بشنوید، بصر ببینید، و فؤاد ستاد پردازش اطلاعات، یعنی مثل این شاخک هایی که دیدین حشرات دارن، دوتا شاخک، شما هم دوتا شاخک دارین، یکی با دیدن یکی با شنیدن، اینا میره تو مغز شما، باید پردازش بشه، نتیجه گیری بکنید، تجزیه تحلیل بکنید. به این میگن فؤاد، بعضی جام گفته قلب. 16 بار گفته که من این امکاناتو به شما دادم، چیکار دارین میکنین؟ چرا استفاده نمیکنین؟ لعلکم تشکرون، دادم که شکر کنین، بهره برداری از این ابزار شناخت شما بهره بکنین. چرا دلتون ختم شده؟ خاتمه یعنی این قدرت پردازش، پروسس کردن رو در واقع از دست دادین. خیلی مفصل، حالا وقت نداره، من به سرعت میگذرم. یا بسیاری از داستانهای قرآن میگه ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، در داستان اقوام پیشین قوم هج میگه آیه است، آیه یعنی نشانه، برای کی؟ متوسم، سمه یعنی علامت، نشانه، اونا که دنبال نشانن، دنبال علامتن، یعنی کنجکاو، از علائم، از چیزای ظاهری، حالا تو طبیعت، روی مثلا باستان شناسی، نمیدونم تعقیب زیست شناسی که حیات از کجا در زمین به وجود آمده، میگه اینا همش آیه است، ولی تو باید کنجکاو باشی بری جلو. قرآن اصلا میگه تا علم پیدا نکردی دنبال چیزی نرو. این آیه 17 سوره اسراء، لا تقف ما لیس لك به علم، هرگز تا علم پیدا نکردی دنبال کسی، دنبال چیزی نرو. لا تقف و قفایه یعنی پشت گردن، یعنی پشت آدمی را نیفت، دنبال روی کسی یا چیزی نباش. برای که ان السمع والبصر والفؤاد، بدون گوشت و چشمت و این ستادت، پردازش اطلاعاتت، اینا پیش خدا پاسخگوه. فردای قیامت تو سوال میشه که پس به تو من گوش دادم بشنوی، چشم دادم ببینی، مطالعه کنی، بری تو طبیعت، آه چه غلطی کردی؟ من نتونستی این اطلاعاتی که بهت میرسه، نخواستی که اینا رو تحلیل، تجزیه تحلیل بکنی و به نتیجه برسی. قرآن تجلیل میکنه از عباد الرحمن، در سوره فرقان آیه 73 ویژگی های اونا که بنده واقعی خدای رحمانن میگه. خیلی عجیبه، از جمله اون ویژگی که اینه که اذا مر رو به آیتن، وقتی به آیات خدا برخورد میکنن، لم یخر رو علیها سمن و امیانن، کر و کور برخورد نمیکنن، یعنی خدا دوست نداره کسی تعبدی بپرسته او رو. عباد الرحمن ویژگیش اینه که تعبدی نمیپرستن، کر و کور برخورد نمیکنن، میخوان بشناسن. خب بله، گفتن که وقتم تموم شد و یه بخشی از کار مونده بود و دیگه، حالا دیگه تا همینجا من ختم میکنم. انشاءالله بعد فرصتی شد یا در پرسش و پاسخ سعی میکنم که بعضی از نکات دیگر رو خدمتتون توضیح بدم. متشکرم از توجهتون. حالا یه دو سه دقیقه تا به هر حال فکری بکنید و پرسشی به ذهنتون برسه، در خدمتتون هستم که بقیه وقت و با پرسش و پاسخ‌ها طی بکنیم. متشکرم.